أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقية نقطة من كلام المحقق الإصفهاني، وهو توجيهه لكلام صاحب الكفاية في شرح كلامه، وأن قوله والتي ينتهى إليه الأعمال في الحقيقة رد على إشكال من أشكل بأن المسائل الأصولية ليست من القواعد الفقهية، لأن انتهاء أمل يختص بالفقيه، الانتهاء ينتهى إليها في العمل، الانتهاء في العمل إنما يكون بعد الفحص عن الأدلة والأمارات بعد مزافر بها، ثم الرجوع إلى هذه الأصول، وهذا يختص بشأن المجتهد، مضافا إلى أن الأصول العملية إنما يرجع إليها بعد الفحص ثانيا بخلاف القواعد الفقهية، إذ يرجع إليها ابتداء لا ثانيا. وأشكلنا عليه بأن كلا هذه التوجيهين غير وجيه، وذلك لأن انتهاء إلى العمل بعد الفحص عن الأدلة أيضا يأتي في القواعد الأصولية. بعبارة أخرى، أن الاستدلال والاستشهاد بالقواعد الفقهية أيضا يكون من شأن المجتهد، ولا يستطيع العامي أن يستدل بالقواعد الأصولية لما فيه من الاختلاف والاجتهاد والنقص والإبرام، هذا خارج عن وسع العامي. وثانيا، أن الرجوع بداية لا ثانيا أيضا لا يختص بالقواعد الفقهية بل في الأصولية أيضا، لكن في أدلة الأصول الاجتهادية في الحقيقة يرجع أدفعي ابتداء إليها ويستدل بها لا ثانيا وبدرت. هذه نقطة مشتركة بين القواعد الأصولية وبين القواعد الفقهية، هذا حاصل ما تقدم. ولكن بعد ذلك رأيت في نهاية الدراية بعد صفحات أن المحقق الإصفهاني نفسه أشكل على ما قال في شرح الكفاية لما أشكلنا به من عدم اختصاص كون الرجوع إلى المسائل الأصولية، يعني إلى القواعد الأصولية بالمسائل الأصولية، يعني الرجوع إلى الأصول العملية ليس مختصا بالقواعد الأصولية، بل كل من القواعد الفقهية والأصولية أيضا يكون خارجا عن شأن العامي والاستشهاد بها والاستدلال بها والرجوع إليها ويكون في شأن المجتهد. فهو في الحقيقة عدد عما قال في توجيه كلام صاحب الكفاية، لم أكن ألاحظ بعد ذلك، رجعت وبدأت في كلامي في كلامه. ثم بغى الكلام في معاني الأصل، وقلنا إن الأصل نفس الأصل يجيء في كلمات الأصل معاني عديدة، يكون قد يكون يطلق يعني على الأصول اللفظية العملية، وأخرى على الأصول العقلية، يعني مقتضى العقل، حكم العقل، صارت مقتضى التعب، رابعه مختصیت العقلایی المحالی اخرى العملی و غیر ذلك. فلیس لبس الاسد فی اصول قدما و المتأخرین و متأخرین مختصا به اصول العملیه و کثیرا ما یعطی به غیر معنی اصول العملیه بل ما جا بی کلمات معنی غیر اصول العملیه اکثر و اکثر من و مجیع به معنی اصول العملیه الاربعه. خب عرض بکنم که آنچه که قبلا گفتیم یه نکته از سابق هست. من عرض بکنم که در اون کلامی که محقق کمپانی در شرح کفایه که در تعریف قواعد اصولی یک فصل که ای داشت در کفایه تفهمه ای داشت که اولتی اون تحاله یا فی مقام العمل که این برای ادخال مسائل اصول عملیه بوده دیگه، این رو بعضی اشکال کرده بودن که اصول عملیه از راهید قواعد اصولیه نیست. محقق کمپانی به همین فضلکه به همین آخر این ادهاقی که داشته داد کرده که در واقع اصولیین من جمع صاحب کفایه با همین اون اشکال رو دفع کرده، چون انتها عمل این اختصاص به شأن مجتهد داره و از عامل ساخته نیست، به خاطر اینکه قدرتی اون تا ادهی ها فی مقام العمل اینه ینتهی فقیه، چون عامل چین قدرتی نداره تا ادهی ها فی مقام العمل. معناش این است که بعد فحصه از ادله اجتهادیه و یأسه از ظفر به ادله اجتهادیه، اون وقت رجوع میکنه فقیه به اون اماراتی که یون تا ادهی ها فی مقام چی آقا؟ عمل، که همون قواعد اصول عملیه باشد. خب این اختصاص به شأن مجتهد داره. پس این فضلکه در زیدی تعریف مشهور که در کلام صاحب کفایه اومده کافی است در این رد این اشکال که دافر رد عدم الفرق بین القواعد بین اصول عملیه و بین المسائل الفقهیه. این که گفته اشکال میشد که این اصول عملیه از قبیل قواعد اصولی نیست بلکه از قبیل قواعد فقهیه هست، این روشون رد کرده به نفس همین عبدت یون تا الهی فی مقام العمل که نه آقا اصول عملیه که ویدتی یون تا الهی فی مقام العمل این مختص به شعنی کیست و مجتهده. و هر آقا بلیم این نکته دیگری در کلامش این بود که در قواعد لفظی فقهیه ابتداعا فقهی مراجعه میکنه به کل ما لم تولم حرمتو فهیه حلالم هدیت مالم تولم حرمت و تهارت مالم تولم نجاست و اینا ابتدا هم رجوع میکنه به اینها. هر جایی که شک کرده چیزی رو قبلا فصل داده نیست میکنه در شک در موضوعات اینها. البته توجه فرمودید شک در حکم نیست، شک در چی است؟ آقا موضوعات ابتداییه. و این در اصول عملیه در قواعد اصولی اینطور نیست. در اصول عملیه این فرق بین اصول عملیه و قواعد فقهیه هست که ایشون گفته. توجه فرمودی فرق هست، ولی کن این مطلب رو نمیتونیم بگیم فرق بین قاعده اصولیه هست و قاعده فقهیه، به خاطر اینکه در قاعده اصولیه هم ابتدا هم بهش رجوع میشد. تمام قواعدی که در جلد اول کفایه از مباحث الفاظ از قواعد لفظیه اصولیه هست، همه این قواعد رو ابتدا هم فقیه به این رجوع میکنه. اصلا کار به عدد اجتهادیه رو چی آقا؟ ابتداعا رجوع میکنه، سزار میکنه بر اساس این قواعد چی آقا؟ اصولیه. قواعد اصولیه قواعدی هستن که ابتداعا علی به اینا رجوع میکنه در مباحث الفاظ. قواعد اصولی دو قسمن دیگه، لفظیه و اصول عملیه. قواعد اصولی که لفظی هستن همه اینا ابتداعا محل رجوع فقهی هستن، ثانیا نیستن. اول ما یجب علی الفصل عن الادله الاجتهادیه هست اینطوری. پس اینم نمیشه فرق بین قاعده اصولیه و بین قاعده چی گفت آقا؟ فقهیه. گفت بله فرق بین اصول عملیه و بین قواعد فقهیه میشه اصول عملیه، ولی این دخلی در فرق ماهوی بین اون قاعده اصولی و فقهیه چی آقا؟ نداره. خب حالا عبارتی ایشون داره که ما این عبارت رو عرض میکنم که اینه که ما گفتیم درد کرده بودیم این حرف ایشون بود دیگه نسبت به انتهای ادهی ها فی مقام العمل. ایشون همه این حرفا رو در مقام شرح کفایه زده بود، در شرح کفایه این حرفا رو زده بود دیگه، درسته؟ ولی بعدن خودش از این حرف عدول کرده، یعنی در همون نهایت برای جلد 4 صفحه 13 ایشون گفته که نه، اینجور نیست که ما بگیم که این اختصاص به شأن مجتهد دارد در رجوع به اصول عملیه، به اصطلاح اختصاص به شأن مجتهد داشته باشه، یعنی به این معنا که اون قواعد اصولیه قواعد فقهی اختصاص نداشته باشه، فقط همین قواعد اصول عملیه اختصاص داشته باشه که چون اختصاص داره میشه قواعد اصولیه، چه خلاف قواعد فقهیه که اون اختصاص به شأن مجتهد نداره. این رو ایشون رد کرده بعدن که نه، حتی قواعد فقهیه هم باز اختصاص به شأن مجتهد داره. همون حرفی که ما زده بودیم من در کلامش ندیده بودم، عقبتر نرفتم که برم نگاه بکنم، نظام جواب داده بودم، بعدن دیدم که ایشون خودش هم همین جواب رو اون شرحی که در کلام صاحب کفایه گفته بود خودش هم گفته، یعنی ما قال و استشکلنا علیه اونی بود که در شرح کفایه گفته بود، دو سه صفحه بعدش خودش بر این حرف چی اشکال کرده که نه آقا، این قواعد اصولی قواعد فقهی هم مختص به شأن مجتهده، استنباط به این اختصاص به قواعد اصول به صلاح بفرمایید که عملیه نداره، هر دو یکی هم. پس نمیشه بگیم نکته فارقه بین قاعده فقهیه و قاعده اصولیه این است که قاعده اصولیه یختص به شأن مجتهد اما قاعده فقهیه نه. عامیان میتونی حرف درست نیست، رد کرده این رو. این همون جوابی که دادیم ایشون در اونجا هم داده، در همین آدرسی که خدمت شما عرض کردن دارد بمه، بعد از دو سه صفحه بعد در صفحه 13 دارد بمه ما ذکر ناتبینه انه لم تیازه دل اصول عملیه عن القواعد الفقهیه، که بگیم که نه اصول عملیه از قبیل قواعد فقهیه نیست و قواعد اصولیه هست، نه این درست نیست. فان اختصاص تطبیقها علی مصادیقها بالمجتهد من حیث کونه اهل الخبره به تطبیق لا یوجب ادراج هذه المسائل فی علم الاصول، یعنی اصول عملیه رو دون غیرها، که یعنی غیر اصول عملیه نمیشه که از قبیل اصول باشن، این خصوصیت نمیشه. لأن خبرت تطبیق القواعد العامه الفقهیه ایضا تحتاج الى مقدمات نظریه، برای که حتی خبره داره، خبره داره، یا هر اگر میگفت که خبروی بهتر بود، البته خب اینجان در کتاب همین خبره اومده، مخصوصش این است که ایزن تحتاج الى مقدمات نظریه تختص بالمجتهد، یعنی این که بخواین شخص قدرتی داشته باشد، خبرویه یعنی قدرتی که بخواد که این تطبیق بده بر قواعد عامه فقهیه فروعش رو، این نیاز به چی دارد آقا؟ استنباط دارد. قواعد فقهیه محل بحث، اختلاف، نقض، ابرام، اجتهاد کردن، بعضی پذیرفتن، بعضی عمومیش نپذیرفتن، خیلی دیگه هر قاعده فقهی چقدر بحث داره، این است بعد از تمامیت بحث باید فقیه به نتیجه برسد و بر اساس اون چرا که به نتیجه رسیده به این قاعده در مقام فروع که تطبیق باید فروع مخواد بدهد استدلال بکنه. این هم از شأن عامی چی است آقا؟ خارجه. بازم این هم اختصاص مجتهد دارد. پس الاختصاص بالمجتهد یعنی اینکه استدلال و استنباط و استشهاد به قاعده ای اختصاص به مجتهد داشته باشد، عامی نتوند بون استدلال بکند، این نقطه مشترکه هست بین قاعده فقهیه و قاعده چی آقا؟ اصولیه. با این حساب همونجا قبلا گفتیم این نقطه فارغه نیست، نقطه فارغه همون است که عرض کرده بودیم، خاطرتون هسته که چی گفتم دیگه؟ این قاعده دو جور داریم، هر دو قاعده هستن، هم فقهی هم اصولیه، هر دو حد وسط واقع چی آقا؟ میشن. انما الفرق این است که یکی از سمت حکم تطبیق کلی بر مصداق اعتقاد فقهی باشد، اما دیگری اون قاعده از این جنسش و ماهیتش از سمت حکم نیست، فقط حد وسط واقع میشن. این نقطه فارغه به این قاعده اصولیه و قاعده فقهی است. هر بکنم خدمت شما که خب این یک نکته بود که قبلا خواستم این رو ذکر بشم که حق محمود رضا کنکانی ادا بشه، چون خودش این اشکال مقدم رو بعدا کرده. بله بله.
ایشون میفرماد که در قاعده کلی بودن این دوتا با هم مشترک، قاعده فقهی
هم اختصاص به اجتهاد مجتهد داشته باشه، که استنباط به ما استشهاد به این قاعده اختصاص فقط به کی داره؟ این نقطه مشترکه است باز. این هم ایشون گفته بعدا هم که امروز خوندی بیم بود دیگه، بله روشن دیگه. بله دیگه، خود یک قاعده فقهی رو به نتیجه برسد که قابلیت استدلال دارد خیلی باید فقیه از مناشش از عدلش ایناش بحث بکنه دیگه، درسته؟ بحث بکنه دیگه از عدل. بله قاعده فقیه وقتی که به نتیجه رسید خودش اماره هست، ولی کلام این است که این که برایش قابلیت استشهاد استدلال داشته باشه این خودش نیازه به چی داره؟ آقا فحص داره، بحث داره، اجتهاد داره، این در شأن کیه؟ مجتهده. لذا همین نقطه رو ایشون گفته مشترکه هست.
آه. بعد از نتیجه رسیدن تطبیقش رو عامه میتونه، ولی تو بعد
تطبیق رو چون به صورت فتوا صادر میکنه نتیجه رو، اون وقت فقیه میتونه اون فتواش تطبیق بده بر مواردش.
عامی هم میتونه تو بعضی موارد تطبیق بده.
آمین چی رو تطبیق میده؟ بگو
مثلا اصالت الهدیه یا اصالت الطهارت یا آقا مجتهد به این نتیجه رسید که این هست قابل تطبیق، میشه ازش نتیجه گرفت.
نه آمین که اصالت الطهارت خودش نمیشه اصلا که. دقت کن آقا، مجتهد باید بنویسی که آقا هر چرا که مکلف شک داشته باشد محکوم به طهارت است. این لفظ اساطار رو که نمیگه که این حاصل اون نتیجه فحصیست که مجتهد کرده، این به صورت فتوا در میاره این رو. آنچه را که انسان شک داشته باشد که طاهر است یا نجس، اگر قبلا علم به نجاست داشته باشد محکوم به نجاست، و اگر قبلا علم به طهارت داشته باشد محکوم به طهارته. لفظ استصواب هم نمیگه، یعنی به صورت فتوا در میاره فقیه حاصل فحصش رو به صورت چی در میاره؟ اون وقت فتواش بر کی حجت میشه؟ بر عامی. عامی قدرت تطبیق فتوا و مصادیقش آقا داره.
بله
معلومه که نمیتونه. بله جایی که مثلا تعارض بشه بین دو تا از کی باید اینجا اون خروجی رو اعلام بکنه با عنوان حکم الله؟ کی از آقا؟ فقیه دیگه. بسید فتوا میدونه، فتواش بر عامی حجت میشه. حد بکنم که عرض کردیم اصل به معانی مختلف آمده، ما تا شش تا رو بیان کردیم، رسیدیم به هفتمی. توجه فرمودیم بعد هفتمی دارد که الاصلو عدم تقدم الاسلام، زن و مرد با هم اختلافی دارن، چون که این زن یک زمانی مرتد بود و الان اختلاف بین او و بین زوج که زوج میخواد الان مسلم است و میخواد طلاقش بده، زوج میخواد طلاقش بده، با هم سر این اختلاف کردن که آیا این زوجه قبل از ازدواج اسلام آورد یا بعد از اسلام. اگر بعد از ازدواج، اگر بعد از ازدواج اسلام آورده باشه، خب اینجا هیچ نفقهی و هیچ چیزی بهش تعلقی آقا نمیگیره. یا حتی اگر چنانچه بفرمایید که بخواد که محرم بده، مهر یعنی بعد بخاطر این که او در حالی که نکاح بود مرتد بود، نفقهی چیز مهری چی آقا نداشته. توجه فرمودیم، فلذا اسلامش بعد از ازدواج اگر بود مهر برش واجب چی آقا؟ نیست. و همچنین حتی شهید نفقه هم سرایت داده. مثلا در یک برهی خب هست که اون زوجه میگه تو نفقه رو من ندادی، من از کسی خودم خرج کردم. در اون بره شک دارن که آیا او مثلا مسلمان بوده یا نبوده. اگر از اول ازدواج قبل از اینکه ازدواج بکنن او مسلمان شده این زوجه، طبعا تمام دوران ازدواج رو نفقهش داده کی میشه؟ شوهر میشه. و الا اگه اثبات نشه اینجا اصل این است که در محل زمان اختلافش او هنوز مسلمان چی آقا نشده بود. توجه فرمودید. مرحوم این علل قاعده این است که اول گفته که از عدم تقدم اسلام، یعنی اسلام بر زواج تقدم چی آقا نداره، اسلام بالاخره امریست که بعد از ارتداد اسلام آورده دیگه. توجه فرمودید، بعد از ارتداد اسلام آورده. خب حالا این کی هست؟ از عدم تقدم اسلام هست. یا به عکس این مطلب، مثلا چطور؟ به این که ازدواج کردن، این زن بعد از ازدواج مرتد شده، حالا مثلا فعلا مرتده، خب این زوجم میگه که من نفقه تو رو نمیدم، تو مرتده دیگه، هیچی چه نفقه از من طلب داری؟ موقع طلاق هیچ نفقه من دوده من نداری، مهریم نداری، تو مرتدی. ایشون میگه بابا من اون موقع که ازدواج کردم مسلمان بودم، نفقه رو مستحق شدم. توجه فرمودید. اینجا اگر ما اون اسلام قبلش رو استصحاب بکنیم، این زوج برش واجب میشه که نفقه رو چی آقا بده. در هر دو فرض میشه. در هر حال ایشون در اینجا میگه از عدم تقدم اسلامه. این از عدم تقدم اسلام به نفع کی میشه؟ زوج میشه. اما اگر بگیم نه، از عدم بله تقدم زواج، یعنی به چه معنا؟ یعنی هر انسانی که خود از اول که مرتد شده بودن، قبل از مرتد چی بودن؟ مسلمان بوده دیگه. هر کسی که مرتد میشه قبل از ارتداد چیه؟ مسلمانه. خب ما یک زمانی مرتد شده، مثلا شک داریم که آیا این زمان ارتدادش قبل از زواج بوده یا چی آقا؟ بعد از زواج. اون اسلام اولی رو چیکار میکنیم آقا؟ استثاب میکنیم. طبق این هر وقتی میشه زوجه میشه. این اصل عدم تقدم اسلام رو شهید آورده، ولی خودش وقتی که میخواد اینو تنقیح بکنه میگه در اینجا اصل عدم تقدم ارتداده. یعنی چی؟ یعنی چون هر مرتدی قبلا مسبوق به چی بوده؟ اسلام بوده. اون اسلام رو استثاب میکنیم 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 تا زمان ازدواج. پس قبل از ازدواج اون محکوم به چیه؟ اسلامه. نتیجه این میشد که او در حال ازدواج اثبات نمیشه که مرتد بوده، محکوم به چی میشه؟ اسلام میشه. اون عکس صورتی است که عرض کردیم، یعنی به این معنا که ما فعلا مرتده، شک داریم که این مرتد ارتداد او به اصطلاح بعد از اسلام بوده یا قبل از اسلام بوده. اگر بعد از ازدواج بوده یا قبل از ازدواج بوده، اون اسلام اولی رو اگر استثاب بکنیم تا زمان ازدواج ثابت میشه که چی بود آقا؟ مسلمان بوده. بله؟ چرا نمیتونه؟ زمانی که مسلمان بود، زمان ازدواج اگر مسلمان بود قطعا حق نفقه داره. نه چه چیزی نیست ها، علا ایالن زمانی که مسلمان بود این حقش بوده، ارتداد بعدیم حقش زائل نمی کنه. ولذا مرحوم شهید اینجا دارد ببینید میگه و داده که فیما ازا اسلمت زوجه المرتده ولم یعلم ان اسلامه هل کان قبل از زواج او بعده فاین ازن یجری استصاب و عدم بروز اسلامه الاحین زواج فینتفی وجوب المهر و آزاها و استصاب و عدم نهتی. اینی سر کنید بعده این استصاب بعد تقدم در اینجا بله 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 من متن آوردیم درسته، در متن آوردم. بله درست که در متن من اصل خود متن قواعد رو نیاوردم اینجا پایین، تو متن درسته عبارتش اینه که داره میخونیم الان، دارد که در متن در صفحه بعد هست ظاهرن. بله در
لكن اختار نفس و استثاب و اسلام از سابق و حیث و قال این بله ولو تنازع از زوجان بعد ردت هما فی وقت الاسلام فالظاهر یعنی بعد از اینکه خب در زمان اسلام که مسلمان بودن مرتد شدن، اما تا الان که زوج ازدواج کردن اختلاف کردن در وقت اسلام، یعنی اینکه کی مسلمان شدن، آیا قبل از ازدواج این اسلام اومد یا اینکه بعد از ازدواج مسلمان شدن؟ پس قبلا مرتد بودن و بعد و قبلا مرتد بودند و بعد مسلمان شدند. الان که در حال ازدواج اختلاف میکنه، اختلافش در اینه که این اسلامی که بعد از ارتداد اومد، این اسلام کی بود؟ آیا قبل از ازدواج بود یا چی آقا؟ بعد از ازدواج بود. فظاهر ترجیحها، یعنی ظاهرت که ترجیح دعوای اون مرأه هست، زوجه هست. فتجب النفقه یعنی چی؟ یعنی این است که این اسلامش قبل از ازدواج چی آقا؟ بود. همون قبل از وقت اسلامش، قبل از ازدواجه. وقتی که اینجور باشه او میشد که آقا مستحق نفقه. و یه احتمال ترجیح و دعوت زوج، یعنی زوج میگه نه تو بعد از ازدواج اسلام آوردی، اینجوری. اینم احتمال داره. اگر این باشه دیگه مهر ای احتمال ترجیح و دعوت زوج که زوج بگه نه اسلام تو قبل از ازدواج نبوده، بعد از ازدواج بوده. وقتی که بعد خوش پیدا با بعد اینکه بعد ازدواج اگه بوده، این زوجه دیگه استحقاق نفقه چی آقا؟ نداره. و این مسابقه اساط البراءه هم هست، یعنی اگه شک داشته باشه، با قطع نظر از این استحسابی کرد کردیم، اگه شک داشته باشه زوج که آیا نفقه برش واجبه یا نه، اساط البراءه چی میگه؟ بس اساط البراءه موافق دعوای کیه؟ زوجه. اتفاق فرمودی؟
هر دو مرتد بودن.
بله هر دو مرتد بودن بر اساس دینشون که ازدواجشون صحیحه. که منتهی مراتب این است که در موقعی که میخوان حالا طلاق بده یا موقع نفقه، این اختلاف شده بین این دو. زوج میگه تو اسلامت قبل از ازدواج نبود، بعدش بوده، لذا استحقاق نفقه چی آقا نداری. زوجی میگه نه من از اول قبل از اینکه ازدواج بکنم مسلمان شدم، بعد ازدواج کردن. نه اگر چنانچه اسلام مرد اسلام آورد قبل از مرد مسلمان شد و بعدن این زوجه به ارتداد خودش باقی مونده، توجه فرمودید؟ اینجا نفقه بر مرد مسلمان واجب چی آقا؟ نیست. ولی فرض رو شهید بر این گرفته دیگه، مسلم گرفته که اگر چنانچه زوجه بر ارتداد خوش باقی باشه، ولی مرد مسلمان نفقهش واجب چی آقا؟ نیست.
زوجی که میگه قبل از ازدواج من مسلمان شده بودم، با فرض اینکه زوج اونم مرتد بوده، خب ازدواج این زن با این مرد باطل بوده.
نه، زوج هر دو مسلمان شدن و لکن این که زوجه، اصل این که زوج مسلمان بود درسته موقع ازدواج، اما این که زوجه آیا اسلامش قبل از ازدواج بود یا بعد ازدواج، این محل اختلاف شده بینشون.
ازدواج مسلمه که مسلمان بوده؟
بله اسلام آورده.
از زوج دیگر هم نمیتونه ادعا کنه که من نفقه شما نمیتونم بدم بخاطر اینکه شما بعد از ازدواج مسلمان
شد. چرا نمیتونه؟ چه اشکال داره؟ نه این اهل کتاب بوده، زوج مسلمان شده، اونو نگهش داشته، اشکالش چیه؟ عیب نداره که، مانعی نداره. در هر حال کلام در این است که اگر چنانچین زوجه به ارتداد خودش باقی مونده، برای زوج نفقش واجب چی آقا؟ نیست. این همین این دعوای زوجه. زوجه میگه نه قبل از ازدواج من چی شدم آقا؟ مسلمان شدن. خب نتیجه این است که در اینجا هر دو برمیگرده به استصحاب، توجه فرمودی؟ هر دو به استصحاب برمیگرده. و آیا این دو تا استصحاب تعارض میکنن یا خیر؟ من ترجیح دادم که همون چیز زوجه رو، قول زوجه رو، برای اینکه خود ارتداد همیشه مسلوق به چی است آقا؟ اسلام دیگه، ارتداد. توجه فرمودی؟ خب این یک زمانی که مسلمان بود، درسته؟ الان ما شک داریم که این در زمان ازدواج اون اسلامی که داشت باقی موند یا نه، اسلامش باقی چی آقا؟ نمونده. در حال اون اسلام اولی یقین داریم قبلی رو و علامه بردی. بله 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 منطقه مراتب مرتبه مراتب این شک داریم که آیا این ارتداد بعدی به گونه‌ای بود که به اصطلاح قبل از ازدواج بوده. ما میگیم که بالاخره همون حالت سابق اسلامش رو ما بتونیم که در زمان ازدواج کار بکنیم، حساب بکنیم، بگیم که این در زمان مسلمان بود بالاخره. والا بالاخره شک ناشی است که مرتد شده بعد از این ارتداد قبل از اسلام بوده یا بعد از اسلام بوده. بالاخره بعد از ازدواج بوده، قبل از ازدواج بوده، بعد از ازدواج شک کنیم که الان مسلمانیش باقی هست یا نیست. اگر ما به این اعتبار بگیم، این محکوم به چی میشه؟ اسلام میشه، چون از اول کافر بالاصل نبوده، مسلمان بوده و الان در حال ازدواج شک داریم که اون اسلام قطعی قبلی قطعیش باقی است الان یا خیر. ولی اینکه منشأ شکم این باشه، برای اینکه منشأ شک این باشه، خب این اشکالش ممکنه این باشه که بین را یقین داریم به زوال اون اسلام قبلی و الان شک داریم که دوباره اسلام جدید حادث شد یا نه. از عدم حدوث اسلام جدید هست در زمان چی آقا؟ در زمان ازدواج، که آیا در زمان ازدواج این اسلامش دوباره اومد یا نیومد. خب طبق اصل عدمش که یقینش، عدمش که یقینی هم بوده دیگه، همون عدم اسلامی که در حال ارتداد بود، این عدمش چی میشه آقا؟ استصحاب میشه. از این جهت حق با ایشون میشه. حالا کلام بعد ایشون دارد که و یحتمل ترجیح دعو زوج اصالت البراءه من نفقه بعد رده و اصالت و عدم تقدم الاسلام، که اصلی است که اسلامش متقدم نبوده و ظاهر وقاء ما کان علا ما کان. یعنی چی؟ یعنی اون حالت سابقه قبل از ازدواج رو باید ما در نظر بگیریم. قطعا حالت سابقه قبل از ازدواج مثلا ارتداد بوده، درسته؟ اون ارتداد رو دیگه ما باید که حساب بکنیم در زمان بعد ازدواج، چون اونش قطعیه دیگه. بله، پس بنابراین اینجا تعارضی هم نیست بگیم که اصل عدم تقدم اسلام معارضه میکنه با اصل عدم تقدم ارتداد. این دوتا هم دیگه معارضه چی آقا؟ نمی کنن، چون ما یقین داریم که قبل از ازدواج او مرتد بود. بله، چرا؟ چون اسلام بعدیش شک داریم دیگه. نه 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 نه، ببینید فرض این است که در گوش پیدا با در وقت اسلام شک داریم که کی اسلام آوردن، ولی اصل مسبوقیت به ارتداد رو یقین داریم نداریم. گوش بدید، این که ایشون فرض کرده شهید ثانی، انما شک فی وقت اسلام، یعنی اول مرتد بودن اما این دروغ اسلام زمانش برای ما چیه؟ مشکوکه. خب پس بنابراین شما هر زمانی رو ازدواج در نظر میگیرید، این زمان ازدواج نمیدونیم آیا وقت اسلام الانه یا بعدشه دیگه یا قبلشه. خب این بعد یا قبل یا این هر چی باشه بالاخره مسبوق به ارتداد بود یا نبوده. خب این ارتدادش هم یه حساب بکنیم دیگه، میاد وقت ازدواج چی آقا؟ میگیریم. میتونیم اسلام رو حساب بکنیم اینجا؟ نمیشه دیگه، چون یقینا مسبوق ارتداد بود دیگه. فلذا این استصحاب ارتداد و این یک استصحاب اثباتی، الان استصحاب عدمی چیه؟ عدمی این است که زمان ارتداد که مسلمان نبودن، درست؟ زمان ارتداد که مسلمان نبوده، این الان که مسلمان شده نمیدونیم قبل ازدواج بوده یا بعد ازدواج. یعنی اسلام قبل از اون ازدواج بود یا ازدواج قبل از این اسلام بوده. ما اینجا استثنا میکنیم عدم تقدم اسلام را، یعنی میگیم که اسلام اصلی است که متقدم نبوده، چون اسلام نبوده قبلا دیگه. اگر ما این تقریب رو بکنیم، این دو سه سال با هم دیگه معارضه میکنن، چون از عدم تقدم اسلام با عدم تقدم ازدواج با هم دیگه معارضه میکنن. ولی اگر با اون تقریب اول که عرض کردیم هر دو مسبوق به ارتداد بودن دیگه، اون رو اگه حساب بکنیم طبعا این معارض چی آقا نداره. و این موافقه با اصالت البراءه هم چی آقا هست. به داخل این زوج شک داره که آیا زمش الان این وجوب نفقه گرفته از براءت دیگه. هم استصحاب ارتداد رو میخوام عرض بکنم، ارتداد زوج سابق تا زمان ازدواج، و هم اصالت البراءه با هم دیگه چی هستن آقا موافقن. نتیجه این میشه که دعوای زوج باید ترجیح داده بشه.
از اول سوالی اولاد مسئول استن ارتداد رو که قبل از ازدواج باشه، حالا تا اول رو کردم، شاید بعد از ازدواج ارتداد استفاده
کنم. مسئله یکی نیست،
ارتداد نمیتونیم زوج رو مقدم
بدیم. یعنی شما میگید که در زمان ازدواج مرتد بودن هر دو؟ خب
ممکنه ازدواج کرده باشم
پس در وقت اسلام چجوری شک دارن؟ بله اینم یه فرضه، حالا نمیدونم ایشون این رو این که مقصود ایشون هست یا نیست رو نمیدونم، ولی من الان یه فرضی به ذهنم اومده. دقت کنی چی میگم، در زمان ازدواج هم هر دو مرتب باشن درسته؟ خب ولی در زمان ازدواج زمانی بعد از ازدواج مسلمان شدن هر دو، درسته؟ هر دو مسلمان شدن، منتها سر نفقه با هم اختلاف کردن. الان میخواد طلاق بده نفقه شو یا میخواد مهر بده یا میخواد نفقه بده. این میگه آقا زن میگه تو فلان مقدار نفقه به من بده گاهی به اندازه 50 روز مثلا 100 روز نفقه. ایشون میگه نه تو اون تاریخ تو هنوز مسلمان نشده بودی. این مرد بهش بگه تو اون زمان هنوز مسلمان چی؟ نشده بودی و استحقاق نفقه نداری این مقدار. من دارم میگم تو از 10 روز قبل یا 20 روز قبل مثلا یه زمان عقبتری رو مرد مدعی هست که تو مسلمان شدی، این فرضم میشه. در این فرضم چی آقا؟ میشه. نتیجه میشه که این استصحاب عدم تقدم اسلام از اون زمانی است که زوج میگه، یعنی قبل از اون هنوز مسلمان چی آقا؟ نشده بوده. اینم قابل فرضه. در هر حال چه اون فرض چه این فرض، در هر صورت دعوای زوج چی میشه آقا؟ مقدم میشه. از اصل عدم تقدم اسلام یا اصل استصحاب ارتداد سابق هر دو یکی هستن. با اصالت البراء من وجوب نفقه با هم دیگه چی آقا؟ موافقه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.